خارج فقه القضا جلسه 56 دوشنبه 4/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. سوال کردن که یکی از اساتید فرمودند در جایی که طرف در خانه می نشیند، یعنی ذریته، و میگوید خانه قبلا مال زید بوده ولی من خریدم، اقرار بریت مقدم نمیشه چون با هم تعارضی ندارن، چرا که اقرار برای سابق ولی اماره ید فعلی میباشد. ببینید آقا محمد بزرگوار، اینکه یه بزرگواری نظرش این باشه خب هست، اتفاقا ما بدمون نمیاد، منتها میخوام اینو ازش دفاع کنیم، ولی میدانید که قرار بر اینه که این اقرار کار دست زلیت بده. یعنی همین که میگه خانه مال فلانی بوده من خریدم، مال فلانیشو میگیریم، من خریدمشو دیگه نمیگیریم و سر همینه. بعد میگن چرا این کار میکنید؟ یه آقای میگه استصحاب. میگیم چرا این کار میکنید؟ یه آقای میگه خب اقرار کرده دیگه، اون شق دوم چون به نفعشه فایده نداره، شق اول به ضررشه قبول میکنیم. مثل کسی که بره دادگاه بگه آقا من از فلانی پول گرفتم، من نمیگم قرض نگرفتم ولی بهش دادم، بلا فاصله دادگاه میگه خب گرفتی؟ بله. بسیار خب، این دیگه ثابت نمیخواد، اثبات نمیخواد. دادی؟ بله، اثبات کن. بعد اون طرف میگه به من نداده، اون میشه منکر، این میشه مدعی، در حالی که اگر اینو نمیگفت وقتی شخص میمد دادگاه میگو من طلب فلانی دارم، بهش میفتم برو دلیل بیار، نمیتونست بیاره، این آقا قسم میخورد، انقلبت ده. بسر همینه، عرض میکنم یه کسی حرفو بزنه خلاف مشهور، خلاف بلا کلام، کلمات آقای بجنوری رو ببینید، اون یه حرف دیگریه. مگر عرض کردم به همون شکلی که حالا ما میخوایم درس امروزم قدری توجیه کنیم، توجیه بشه، این یه نکته. بنابراین مطلب راه به جایی نمیبره. خب یه نکته دیگه داشته میخواستم عرض کنم، مثل که فراموش کردم. یکی از آقایون نوشتن که احکام قضایی، دقت بفرمایید دوستان، قدر طولانی نوشتن که احکام قضایی تقسیم میشه به اجرایی و اعلامی. حکم اعلامی کاملا از جنس خبره، از نظر عقلی هم پذیرفته است، زیرا یک عقد در عالم واقع یا صحیح یا باطله. قاضی کشف میکنه که باطله، اعلان میکنه که باطله، بی اعتباره، اثری برش مترتب نیست. اساساً قاضی در مقام تنفیذ یا ابطال قرارداد بر نمیاد، فقط خبر میده. اما احکام اجرایی در مقوله جعل و انشای حکم میتونه قرار بگیره، یعنی محکوم علیه محکوم به پرداخت یا فلان میشه. آیا شما فرقی بین حکم و دستور از لحاظ لغت یا عرف قائل هستید؟ خب سوال داره ادامه پیدا میکنه، من دونه دونه جواب بدم. ببینید این که شما قضات و روی قضایی در کار بسته واژه ها چیه. من الان کار ندارم، بنده هم کم و بیش ناآشنا نیستم به این اصطلاحات، به این رویه ها. ولی ببینید، ما وقتی میگیم احکام قضایی، فقها وقتی میگن حکم قضایی، یعنی انشا. ولذا طرف وقتی میگه این معامله باطله، نه ای که فقط داره خبر میده، داره میگه باطله. منتها گاهی وقتا حکم، یعنی خبر انشا میکنه بطلان رو بر اساس ضوابط، و لذا میگه از نظر دادگاه این معامله باطل، قابل پیگیری نیست، طرفم باید جنس رو تحویل بده. گاهی هم حکم تکلیفی میکنه، حکم وضعی هم که گفتیم حکومت نمیتونه بکنه، ربطی به قضا نداره، این توجه داشته باشید. حکم قضایی میگه آقا این معامله باطله، حکم قضاییه. حالا شما میگید اینو اعلامیش میگن، اون یکی رو اجرایش میگن، اون دیگه حالا یه اصطلاحی است که آقایون قضات به کار میبرن برای آسونی مفاهمم خوبه، ولی علی حال همه اینا انشاست. ولذا اگر صرفا خبر باشه، نگه حکم قضایی، برای که این معامله باطله، مثل این که بگن هر معاملهی که کذا باشه باطله، هر معاملهی که غرری باشه باطله. خب برای این که هرچی میخواد اسمشو بذارید. پس بنابراین اتفاق مثالی که میزنید، اگر بخواد تو چارچوب فقه بیاد، باید انشاء بشه، مثلا انشاء بطلان، نه انشاء تکلیف، و میشه حکم. این که گفتید که فرق بین حکم و دستور چیه، ببینید حکم یه اصطلاحه، ولی دستور نه. ممکنه یک کسی بگه نه دستور همون حکمه، اون عربیه، این فارسیه. ممکنه کسی تفاوت بذاره، این دیگه چون دستور مصطلح نیست نباید از ما سوال کنید با یه مصطلح تفاوتش چیه. حالا منم چیزی بگم، مطمئنن بر اساس ذوق خودم دارم میگم، شما ذوق ما رو داشت. سوال سوم کردن، این که فرمودید حکومت حکم وزیر نداره، مواردی که حکومت املاکی نیاز داره، تملک میکنه، متصرف میشه، به مالک میگه اگر رضایت داره بیا بفروش، وگرنه برو سمن رو از فلان حساب بردار. در قوانین شرکت نفت، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق ما داریم که حکومت املاکی رو جهت کارهای عمرانی نیاز داره، تملک میکنه. مگر اینها احکام وضعی نیستن؟ چگونه تفسیر میفرمایید؟ بزرگوار، ببینید وقتی میگیم که حاکمیت نمیتونه حکم وضعی جعل کنه، منظور اینه مثلا مالک رو بگه مالک نیست، یا مثلا به شرایط نکاح اضافه کنه، بگه من این نکاح رو زنا میدونم، یا نجس رو اعلان کنه پاک، پاک رو اعلان کنه نجس. اما اینکه حکومت به دلیل اینکه شأن حکومت داره، در واقع از طرف مالک ها تصمیم بگیره، بشه ولی الممتنع، بشه ولی من لا ولی له، این که اشکال نداره. نمیخواست این مثال رو شما بفرمایید، حاکم یک زنی رو طلاق میده، طلاق قضایی مگه نداریم؟ اونا در واقع چیزی رو حکم وضعی جعل نکردن، از طرف مالک تصرف کردن. حالا یه دفعه به مالک میگن بیا بفروش، که تو احتکار داریم اول بگن بیا بفروش، یه دفعه نه نمیاد بفروشه، حاکم جای مالک قرار میگیره. نگید که خب ولی خودش هستش، مالک هستش، خب باهی امتناع میکنه، میشه الحاکم ولی الممتنع، الحاکم ولی من لا ولی له تا آخر قضیه. پس تفاوت بگذارید بین جایی که کار مالکانه میکنه، جای مالک مینشیند، مجوزش هم همینه که میخواد جامعه رو اداره کنه. خب بله، یه کسی خونش رو نمیفروشه، بلا تشبیه خیابون میکشن، حالا هزار و یک خلاف شرع گاهی ارتکاب میشه ها، ولی خیابون میکشن، وسطش یک کسی مغازه‌شو نمیده. حالا بگذم از این که چقدر اینجاها تصادف میشه، آدم کشته میشه، آخر کارم دیگه طرف باید از اینجا پاشه. گاهی هم شوخی میکنن، همین برنامه در یکی از شهرها انجام شد، من دیده بودم اونجا رو، این وسط میگفتن کعبه بلا تشبیه، مسخره میکردن میگفتن کعبه فلانی، چون دست راست دست چپ پشت سر جلو همه صاف شده بود، این وسط این پیرمردی بود مغازه شد 4 متر مغازه داشت نمیداد، تا آخرم صافش کردم رفت. پس اینا تفاوت داره. خب سوال کردن از فراز بند الف که همون بحث به اصطلاح احکام قضایی و احکام اعلانی احکام اجرایی، میگن که بر این اساس که مبنای شما که حکم حکومی حکومت حکم وضعی جعل نمیتونه بکنه، لذا رأی دیوان عالی مبنی بر باطل اعلان کردن قرارداد بانکی صحیح نیست، مگر اینکه نهی بانک مرکزی را دال بر فساد تلقی کنیم. حالیه اشکال دیگری وارد است، وانی که اگر نهی تکلیفی بر فساد معامله تلقی شود، این موارد چه فرقی با جعل و حکم وضعی داره؟ نتیجه که یکی می شود در خصوص بله. ببینید باز همون نکته‌ای که مطلب ما درست جا نیفتاد این بود که حکومت حق الزام داره. حالا این الزام گاهی وقتا به همینه که مثلا جای مالک بشینه، یا حکومت میتونه فرض کنید از انفال وقتی واگذار میکنه شرایط بذاره، عمومات المؤمن عند شروطهم رو میگیره. بگم احکام وضعی منظور ما این بود که بخواد قانون گذاری کنه، شرایط رو کم کنه، شرایط رو زیاد کنه تا آخر قضیه، که مثال زدم مثلا بگه ازدواج دختر ایرانی با مرد خارجی باطله، میتونه بگه من پشتیبانی نمی کنم، میتونه بگه من اینو باطل انگاری میکنم. جالب اینه، اینم امروز بشنوید، باطل انگاری میکنم یعنی من پشتیبانی نمی کنم، به رسمیت نمیشناسم، چون مصلحت کشور رو میبینه، حالا فرض میکنیم درست باشه ها، اما این که بگه نکاح باطله چون شارع فرموده درسته ولی من میگم باطله. یکی از شرایط نکاح اینه که دو نفر تابعیت ملیشون یکی باشه، اینا دیگه حق نداره. البته باز هم دیگه سوال رو قطع میکنیم، فقه و مصلحت رو ببینید، ما حتی اونجا به نوعی میخوایم بگیم فل جمله حق وضع داره، یه چیز اضافه بر آنچه که الان داریم اصرار میکنیم، ولی خب چون بحث ما تا الان اینجور پیش رفته الانم به همین سبک ادامه میدیم. به هر حال اونجا رو مطالعه کنید. ضمناً اشاره کردن ماده 37 قانون مدنی دلالت داره بر همین بحث تعارض اقرار با ید ذلیت. بسیار خوب، تشکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث جای خوبی رسیده، با این که ما دوست داریم از بحثا به هر حال در وقت مقتضی فاصله بگیریم، اما من احساس میکنم برخی نکات که نباید نگفت باید گفت حتما. حتی میخوام عرض کنم ببینید بعضی بحثا به فقیه نگاه میده، اگر رسالت درس خارج یکی از رسالتهاش الغای گفتمان صحیح باشه و نظریه اطمینان باشه برای طرف مقابل، درس امروز ما از اون موارد. ببینید فرض از اینجا شروع کردیم که کسی ید داره، از اون برم اقرار میکنه، از اینجا شروع شد، یه تعارض ید و اقرار. اولش یه فرضی آوردیم، زود ازش فاصله گرفتیم. فرض این بود که ید داره ولی اقرار میکنه مال کس دیگه است. خب اینجا که معلومه، میگن آقا طبق اقرارت اساستو بار کن، اقرارت دلیل، یدت امار است. حتی مدعی کسی باشه نباشه، به همون شخصی که اقرار میکنه، یعنی مقرنله، مدعی باشه نباشه، مگر اینکه مقرنله بگه نه ایشون بی خود میگه مال خودشه، اون دیگه حالا میشه دوتا اقرار به نفع هر کس طرف مقابل. ولی اینجا هیچی نمیخواد مدعی باشه. اما فرض ما جایی بردیم که دست انداز داشت و اون این بود که طرف اقرار میکنه ولی میگه من خریدم، به من بخشیده شده. اگر بخوایم قصه تاریخیشو بیاریم، در جریان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و صدیقه طاهره، خب اینا ذریت بودن، به حسب تاریخ عامل و کارگر حضرت صدیقه داشت در فدک کار میکرد، ید داشت حضرت بر ملک. منتها خب وقتی که بحث مناظر چیز شد، اون حرکت زشت صورت گرفت، خب حضرت اقرار کردند که رسول خدا بخشیدند و اینجا بود که دیگه پای اقرار اومد، یعنی پای ادعای انتقال اومد. این مسئله رو آقایان حالا غیر از این پرونده خاص که حالا بعد من اشاره میکنم، فقهای ما فارغ از این پرونده مطرح کردن. و معطل نکنیم، درس پری روز عرض می کردیم که آقایان اینجا دو تا حرف می زنن به حسب آنچه که آقای بجنودی نوشته، که البته درستم هست. خوب دقت کنید، یکی این که در اینجا که میاد اینجوری اقرار می کنه، خب تنقلب الدعوا، به این معنا که ذلیت اگر اقرار نمی کرد، ذلیت صاحب کالا بود، هر کسم مقابلش بود میشد مدعی و بار اثبات دعوا رو دوش طرف مقابل بود، درست؟ ولی با این اقراری که کرد تنقلب بود دعوا، یعنی ذلیت میشه مدعی. کی میشه منکر؟ طرف مقابل که حالا اومده فرض کنید پشت در منزله، میگه خانه منو خالی کن. طرف هم میگه خانه چی؟ من ازت خریدم. میگه خود ثابت کن از من خریدی. این یه حرف. یه حرف در ادامه همینه که آدم خیلی نمیفهمه، حالا بعد باید بحث کنیم، اینه که حالا که تنقلب و دعوا شد، دعوا منقلب شد، آیا به ذلیت باید بگن خونه رو خالی کن و ایشون هم باید خالی کنه، یا نه تو خونه بشینه؟ اینم یه بحث که مشهور گفتن خب بله باید خونه رو خالی کنه. البته بعضی هم گفتن نه، برای چی خونه رو خالی کنه؟ میگید اقرار کرده. میگیم خب اقرار کرده در امتداد اقرار توضیح داده، یا بگی در امتداد اقرار ضدش آورده که دیگه حالا مال تو نیست، ازت خریدم. حالا این رو داشته باشید، این از اون بحثایی است که باید امروز برسیم، امروز نرسیم، فردا. ولی بعضی هم که رسما میگن باید خونه رو خالی کنه به خاطر اقرارش، به خاطر استصحاب، اینا رو دیروز گفتیم. نکته ای که من اینجا به عنوان اولین نکته درس امروز میخوام عرض کنم اینه که ببینید چرا در این موارد حضرات سراغ مثلا شخصیت مقر نمیرند. چرا؟ برای مقر ما پرونده شخصیت باز نکنیم. پرونده شخصیت یه اصطلاحه. دوستانی که سال گذشته درس ما بودن میدونن ما مفصل راجع به این مسئله بحث کردیم. اصلا یه نهاده و گفتیم در جمهوری اسلامی با اینکه قانون داریم، رویه قضایی به خاطر حالا عجله قضات یا هر چه اسمشو بذارید تشکیل نمیدن. ولی سال گذشته رئیس قوه قضاییه وقت یه بخشنامه‌ای داد به دادگاه‌ها که مثلا اینو دنبال کنن. شنیدم از قضات کشور، بعضی از قضات دوستانمون که گفتن آره الان یه حدی رویه قضایی داره میره به سوی این به اصطلاح تعین و کیس. حالا دوستانی که کار قضایی میکنن باز اینو دنبال کنن. البته من پرسیدم دارم عرض میکنم اینا، چون حدسی که نمیشه 700 دیگه. خب ببینید این حرفا چه دلیلی داره که توجه به شخصیت مقر در این که رو اقرارش اثر بار کنیم نکنیم، تا چه حد بار کنیم. توجه داشته باشید اینجا بس صرف اقرار نیست، اقراریست که پشتش زدش اومده. به عبارت دیگه توضیح داده طرف که اگر من خانه رو میگم مال فلانی بوده، من خریدم، اینجور میگه دیگه. ببینید خیلی کار سختی نیست. ما بگیم در اسلام قضای به عدل و حق واجبه. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یه جا داره بالحق، یه جا داره بما انزل الله، نه یه جا، چندین جا. خب اگر این طوره و اگر توجه به شخصیت مقر و تشکیل پرونده شخصیت خیلی وقتها اثرگذاره و قاضی رو به برخی از اطمینان‌ها یا علم‌ها میرسونه، میتونیم عبور کنیم بشیم مقلد آقای نائینی، بگیم اقرارش بادا ما بادا، بشیم مقلد آقای عراقی به حسب نسبتی که آقای بجنودی داده، گرچه ما در این نسبت اشکال داریم. حالا بعد عرض میکنم بگیم بادا ما بادا. آقا شما میخواد مثلا ذریت رو از یک، فرض کنید ملکی که گاهی ده ها میلیارد قیمت داره، میخواد بیرون کنید بیدید دست کی؟ دست اون شخصی که این آقای این پسر ناشی، پسری همین ذریت، فقط گفته بله من از اون آقا خریدم، هیچ مدرکی هم بهش نداده. شما هم که گفتید شورای نگهبان و امثال اینا گفتن حالا خیلی سند رسمی چیز نیست، دو تا شاهدم بوده جفتشون مردن. میخواد بیرون کنید ذلیت رو. بحث سر گاهی صدا میلیارده. از این جال چیتر ممکنه این فروخته باشه، بعد به یکی دیگه فروخته باشه، اون به یکی دیگه، اصلا یک قضیه ای پیش میاد. یه پرونده هست که دوستانی دنبالشن، اصلا کسی میترسه بره نزدیکش، چون اگه بره نزدیکش اصلا یه فتنه ای میشه در اون شهر. اینطوری هم هست. لذا نباید اینجوری مطلق گرایی کنیم. ببینید من نوشتم که توجه به شخصیت مقر، باز کردن پرونده شخصیت، سابقه این طرف، خانوادش، محلش، در وقت قضا. نگید این حرفا چیه؟ کی گفته؟ خب ما قبلا بحث کردیم آقا. خب توجه میتواند در بسیاری از موارد قاضی رو به واقع برسونه و تلاش برای رسیدن حتی امکانی معقول به واقع. ببینید خیلی ما حواسمون رو جمع میکنیم تو عبارت، این که من میگم تلاش برای رسیدن به واقع، اولا خب گاهی وقتا واقع معلوم نیست، قبول، باید بگیم واقع حتی امکانی. بعدم حتی امکانی معقول، یعنی مثلا یه جور نشه که یه پرونده 10 سال بمونه بگن میخوام تحقیق کنیم، خب اون باز یه فساد داره. لذا ما بارها میگفتیم فصل خصومت، عدالت و سرعت، سرعت مناسب، این معقول برای اینه. پس تلاش برای رسیدن حتی امکانی معقول به واقع از مقدمات واجب قضایی به عدل و حقه. حالا شما بگو ای آقا اینا رو برای کی شما داری میگی؟ مقام قاضی ما باید در ماه مثلا این مقدار پرونده قضاوت کنه. یه آماری من داشتم یه موقعی از یکی از مقامات قضایی 250 تا پرونده قضاوت کنه، اصلا بخواد معطل کنه ملامت میشه، یه امتیاز مثلا. خب اونها دیگه حال من چه عرض بکنم؟ کسانی که به هر حال بازم ما نمیخوایم بگیم مقصر. ببینید من روی حساسم که بخوام فضایی که این فضا رو درست کرده، خب اگر قاضی کمه باید از این جهت فکر بشه، اگر پرونده زیاده مردم به جان هم افتادن، خب چرا باید در یک حاکمیت اینجوری مردم عصبانی، مردم متشنج، مردم ناراحت، پرونده ها رو پرونده ها. یا مثلا جرم انگاری گاهی، ببینید خیلی چیزا به هم ربط داره. مسائل اجتماعی یک بسته است، وقتی جرم انگاری زیاد میشه، وقتی فضای تشنج و فضای الغای روح بعضی از روحیه ها هست، گاهی بعضی از صحبت ها اینقدر رو بعضی نکات تاکید میشه که فقط تشنج، فقط یا حالت هایی به افراد بده، خب اینا زمینه میشه، اونا زمینه میشه، بحث بیکاری هست، بحث فقر هست، بحث دعواهای ادعا، وعده‌های کاذب هست، ناتوانی هست، عدم مدیریت هست، فتنه ها هست، بله. اما اینا باعث نمیشه که ما اونچه که بحث شرعیه مطرح نکنیم. ان شاء الله امیدواریم خداوند بزرگ به همه توان بده، به مسئولان توفیق بده، درک بیشتر، توفیق بیشتر، اخلاص بیشتر، توان بیشتر. به هر حال باریست که باید رو دوش افراد گذاشته شده و باید به مقصد برسه. ما هم در حدی که از اون برمیاد دعا میکنیم. خب ببینید، من میخوام از این بحث ها نتیجه عملی بگیرم. اگر آمدیم این نگاهی که من در 5-6 خط بیان کردم و شما میخونید برگه رو گفتیم، به نظر ما بعضی از اطلاق گرایی ها میره زیر سوال. در همین مسئله خودمون کار به جای دیگه نداریم. کی اطلاق گرایی کرده؟ کی مطلق گرایی کرده؟ یک، جناب آقای نائینی. خیلی جالبه، دقت کنید، جناب آقای نائینی در مسئله ما، یعنی تعارض اقرار با ذلیت، اقراری که بعدش هم توضیح داشته، یعنی طرف گفته من مال فلانی بوده ولی خریدم، ایشون میدونی چی فرموده؟ ایشون فرموده که هر ذلیتی این حرفو زد، اقرار کرد، دیگه ادامه ی حرفشو گوش نمی کنند، حتی اگر یقین باشد علم به کذب اقرارش، حتی اگر ولو معل علم به مخالفته للواقع. عبارتش اینه، صفحه 415 رو ببینید، متن آقای نائینیه. خب این چقدر فرق داره با اون نگاهی که حالا ما داریم القا میکنیم. از دیروز شروع کردیم، دیروز بود گفتیم اقرار رو باید بنای عقلا رو دید، باید، نمیشه همینطوری گفت. ایشون حرفش اینه، میدونی این حرفو کجا زده؟ خوب دقت کنید، من توضیح میدم، بعد برگه رو بخونید. بعضی‌ها گفتن که وقتی کسی ذلیده، خب اگر اقرار کنه، اگر اقرار نکنه ولی علم باشه که مال مدعی بوده، سابقا مال مدعی بوده، شکل قضیه اینه، یه نفر تو منزل نشسته ذلیت، اقرارم نکرده ها، از اقرار بیاد بیرون ذلیته، یک کسی هم اومده مدعیه که این ملک مال منه، قاضی هم میدونه سابقا مال این آقا بوده، مال مدعی بوده، آیا اینجا ذلیت رو بیرون میکنه؟ نه، با علم به این که این مدعی سابقا مال او بوده، قاضی ذلیت رو بیرون نمیکنه. دو، اگر علم نداره قاضی ولی مدعی بیانه داره، ولی بیانه نمیگه حالا مال این آقا هست، میگه سابقا مال این آقا بوده، ما خبر داریم، قاضی ذلیت رو بیرون میکنه؟ نه. بله، اگر مدعی بیانه بیاره که بگه الان مال بیانه، بگه الان مال مدعیه، بله، نه. لذا بعضی گفتن اقرار دیگه بالاتر از علم قاضی که نیست، بالاتر از بیانه که نیست، یا بگید مثل بیانه است. چطور با علم قاضی به این که خانه قبلا مال مدعی بوده ذلیت رو بیرون نمی کنه؟ چطور اگه بیانه داشته باشه مدعی که این خانه، بیانه بگه سابقا مال این آقا بوده الان نمیدونیم، ذلیت رو بیرون نمی کنن؟ اگر اقرار کنه بیرونش میکنن؟ اقراری که بلا فاصله بعدش گفته بابا من خریدم، خب اقرارم بشه مثل علم قاضی، بشه مثل بیانه، باید بگن که الان بشین. آقای نائینی میگه این حرفا رو دیگه نزنید، زدید ولی دیگه نزنید. چرا؟ برای اینکه حساب اقرار با علم قاضی با بیانه فرق میکنه. در اقرار، در اقرار اصلا ما کار به واقع نداریم، وقتی که اقرار کردن دعوا منقلب میشه، منقلب میشه یعنی ذلیت میشه مدعی، اون آقا میشه منکر، فقط یه قسم ازش تقاضا میکنن. فان انقلاب دعوا لیس من آثار الواقع بل من آثار نفس الاقرار، حیث ان به قول آقایون ان المرء ماخوذ به اقراره ولو مع العلم به مخالفته للواقع. بعد یه مثالم میزنه، میگه اگر کسی اقرار کنه این انگشتر من مال زیده، یه ساعت بعد بگه این مال عمره، مگه ما یقین نداریم یکی از این اقرارا دروغه؟ ولی مؤاخذش نمیکنن، میگن انگشتر بده به یکیشون، پولش هم بده به یکی دیگه، اگرم قابل تقسیم باشه تقسیم کن، معادلش هم پولش هم نصفش به هر کدام بده. چطور اینجا مؤاخذش میکنید با اینکه یقین داره قاضی که این اقرارها یکیش دروغه؟ در اینجا اگه یقینم داشته باشه دروغه باید مؤاخذه چیز میکنه. حالا اینجا که چیز نداره، اینجا میگه مال، توضیح میده میگه قبلا خریدم، تمام، اقرار مؤاخذه. اگه یادتون باشه قبلا فکر کنم از حقوق فرانسه بود یا یکی از فرانسوی ها بود که همین حرف رو زده بود، گفته بود اقرار حتی با علم به خلاف حجته. قاضی میدونه این داره الکی اقرار میکنه، گولش زدن، اصلا صدا رو ضبط مثلا داشته، ولی اومد دادگاه داره اقرار میکنه دیگه. آقای نائینی میگه اینجا قابل قبول نیست. اینو ما میگیم مطلق گرایی. فردا جواب آقای نائینی رو عرض خواهیم کرد و قیاسش هم خواهیم گفت مع الفارقه. شما ادامه برگه رو نمیخونید، شبیه یه ربی فکر میکنید، مطالعه میکنید فضلا، بعد که فکر کردید البته ادامه برگه رو میخونید انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.